جلسه اضطراری دولت بریتانیا درباره توقیف نفتکشی این کشور از سوی ایران.
بریتانیا در حال حاضر توی موقعیت بدی با این مشکل جنگ مثلا کشتی‌ها روبرو شده، اون در حالی که مدیریت سیاسی کشور داره دست به دست میشه.
وزیر خارجه بریتانیا هم به ایران هشدار داد و هم خواستار کاهش تنش شد.
لحن آقای هانت بسیار محافظه‌کار و بسیار ملایم بود.
رئیس جمهوری آمریکا ادعای دستگیری جاسوسان CIA در ایران را دروغ محض خواند.
راستی آزمایی این گونه مطالب خیلی میسر نیست. خوب اینها یه مقدار گزافه‌گویی است.
گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه برای توضیح به نمایندگان پارلمان این کشور درباره اقدامات دیپلماتیک در رابطه با توقیف یک نفتکش این کشور به وسیله ایران در پارلمان حاضر شد. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت بریتانیا در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی از جمله مسدود کردن بعضی از اموال ایران به تلافی توقیف نفتکش سینا ایمپروست. اما وزیر خارجه بریتانیا بدون اشاره به موضوع تحریم‌ها به طور همزمان از اقدامات لازم برای تضمین رفت و آمد در آب‌های بین‌المللی و همچنین کاهش تنش‌ها با ایران سخن گفت. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با شهرانه طبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن و نخست از او پرسیدم که با نگاهی کلی به آنچه که جرمی هانت در جلسه اضطراری پارلمان بریتانیا ارائه داد، انتظار می‌رفت که تنبیهات سیاسی یا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام کند، اما اینطور نبود. شهران طبری:
همه منتظر بودم، چون روز قبل اعلان کرده بود که میخواد یک بسته تنبیهی برای ایران در مجلس مطرح بکنه، ولی این کار رو نکرد و صحبتش خیلی خیلی لحن آرام و ملایمی داشت و گفت تمام تلاشمون رو برای کاهش تنش و رفع بحران از طریق تفاهم و دیپلماسی به کار خواهیم برد. ولی بعد هم گفت اما اگه ایران حاضر به همکاری نشه، نتیجه اون افزایش حضور نیروهای نظامی در آب‌های بین‌المللی خواهد بود. خود هم اضافه کرد که این به معنی این نیست که ما حضور نظامی برای رویارویی با ایران خواهیم داشت، بلکه این حضور نظامی رو گفت فقط برای محافظت از کشتی‌هایی که از آبراه رد میشن خواهد بود. بنابراین نباید این رو سوء تعبیر کردش. لحن آقای هانت بسیار محافظه‌کار و بسیار ملایم بود و نشون دهنده این بود که بریتانیا میخواد در وهله اول مسئله را از راه دیپلماسی و تنش زدایی حل بکنه. و بعد هم نکته مهم دیگه ای که در این صحبت کرد، گفت به هیچ عنوان نباید این موضوع رو با مسئله برجام ربط داد و با مسئله نازنین زاغری که خیلی از نماینده ها ازش صحبت کردن که چرا کاری نمیکنه. گفت این موضوع از هم جداست و برای هر کدوم من جداگانه در حال فعالیت هستم. اما فردا بعد از ظهر ممکنه آقای هانت دیگه وزیر خارجه نباشه و وزیر خارجه دیگه بشه، یک احتمال خیلی خیلی کمی هم هست که ممکنه نخست وزیر باشه. بنابراین این باید صبر کرد تا فردا چی میشه، ولی به هر حال مسئله مهم اینه که تا حالا نخواسته افزایش تنش بکنه.
بله خانم طبری، با این حال آقای هانت در صحبت‌هاش از تصمیم قاطع دولت بریتانیا برای تضمین رفت و آمد در آبراهای بین‌المللی صحبت کرد و تنی چند از نمایندگان پارلمان هم درخواست همکاری با آمریکا در تنگه هرمز و آب‌های خلیج فارس با بریتانیا سخن به میان آوردند. به نظر شما آیا صحبت‌های آقای هانت چراغ سبزی بود برای یک ائتلاف با همکاری آمریکا در منطقه خلیج فارس؟
آمریکا چند روز گذشته گفته بود حاضر کشتی‌هایی بفرسته برای حمایت از کشتی‌های تجاری بریتانیا، ولی مثل این میمونه به نظر میاد اینطور که از صحبت‌ها پیداست که این حرفش رو پس گرفته. حالا و برای همین هم هستش که بریتانیا آقای هانت در مجلس بیشتر تاکیدش روی یک ائتلاف بین‌المللی و به خصوص یک ائتلاف با کشورهای اروپایی برای حفظ امنیت کشتی‌ها بود و خیلی روی مسئله همکاری با آمریکا تاکید نکرد. ولی خب اینا همه تا چند روز دیگر بیشتر روشن خواهد شد. به تبع آقای هانت طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بود و بیشتر به نظر میاد که خواستش همکاری با اتحادیه اروپا است.
به اتحادیه اروپا اشاره کردید خانم طبری، با توجه به موضوع برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وضعیت سیاست خارجی دولت بریتانیا به کدام سو خواهد رفت؟ به خصوص که آقای هانت هم در صحبت‌هایی که داشت اشاره کرد که اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های جبل الطارق همسو بوده با سیاست‌های اتحادیه اروپا در تحریم دولت سوریه. بعد از این چه گونه خواهد شد؟
اینو هم باید بگم که به اون موضوع هم می‌پردازیم، ولی این رو باید بگم که گرفتن گریس یک در آبهای جبل الطارق به هیچ وجه کار غیرقانونی نبوده، چون کشتی در آبهای جبل الطارق بود. من بارها اینو گفتم که آبهای جبل الطارق بخشی از خاک بریتانیاست. جبل الطارق از نظر داخلی خودمختاره، ولی وضعیت وظیفه دفاع و سیاست خارجیش به عهده بریتانیاست. و این گرفتن این کشتی که گفته میشد به سوی سوریه داره نفت میبره، خواست تمام کشورهای اروپایی، خواست اتحادیه اروپا بود، برای اینکه تحریم سوریه از سوی اتحادیه اروپا هستش، با آمریکا ربطی نداره که بخواد آمریکا کاری در این میون دخالتی داشته باشه. مضافم به اینکه آقای هانت پرچم سفید نشون داده به ایران و گفته ما این کشتی رو برمیگردونیم به ایران اگر ایران تضمین بکنه که به سوریه نفت نمیفرسته. حالا ایران میتونه بگه باشه من تضمین میکنم، فردا اگه راه بهتری پیدا کرد خب بفرسته، باز دوباره مسئله حل میشه. ولی به نظر میرسه که تا حالا ایران زیاد کوتاه نیومده در این مورد، ولی حالا باید دید که در چند روز آینده چه خواهد شد.
شهران طبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن بود. اما همونطور که در آغاز مجله خدمتتون اعلام کردیم، وزیر خارجه بریتانیا عصر دوشنبه در گزارش به پارلمان از تصمیم‌هایی که در مورد بحران نفتکش‌ها اتخاذ شده صحبت کرد. این در حالی است که معاون وزیر دفاع بریتانیا توبیاس الوود هم درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش این کشور توسط سپاه پاسداران گفت که در حال حاضر گزینه‌های متعددی در حال بررسی است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از فیلیپ هاموند وزیر دارایی بریتانیا هم گزارش داده که با توجه به اینکه تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران وجود داره، مشخص نیست که اعمال فوری تحریم‌های جدید جزو نخستین گزینه‌ها باشه. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو درباره واکنش‌ها هم به ما بگه. شاهین، آخرین رخدادها در این زمینه تلان چی بوده؟
با سلام به شنوندگان، ببینید ساعتی پیش سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن در پی منازعه با تهران نیست، بار دیگه از ایران خواست که نفتکش استینا ایمپرو و تمامی خدمش رو بلافاصله آزاد کنه. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر اینکه توقیف این نفتکش غیرقانونی بوده گفت ما به دنبال منازعه با ایران نیستیم، اما توقیف یک کشتی در آب‌های بین‌المللی غیرقابل قبول و غیرقانونیه. مقامات بریتانیا میگن که توقیف این نفتکش در آب‌های بین‌المللی دریای عمان صورت گرفته، اما سپاه پاسداران محل توقیف رو تنگه هرمز اعلام کرده. همزمان کمیته اضطراری دولت بریتانیا موسوم به کمیته کوپرا روز دوشنبه به ریاست ترزا می بار دیگه برای رسیدگی به موضوع توقیف این نفتکش تشکیل جلسه داد. در این نشست خانم می تازه ترین گزارش‌ها را در ارتباط با وضعیت موجود ارائه کرد و از طرفی به گزینه‌های محتملی که دولت بریتانیا برای مواجهه با اقدام ایران میتونه انجام بده هم اشاره کرده. قبلا در مورد این گزینه‌های احتمالی رسانه‌ها نوشته بودن که ممکنه مثلا مسدود کردن دارایی‌های ایران باشه یا برگردوندن یک سری تحریم‌هایی که قبل از اعلام امضای برجام بریتانیا علیه ایران اعمال می‌کرده.
شاید موازه مقامات ایرانی متفاوت بوده، جریان‌های مختلف سیاسی در ایران موضع‌گیری‌های مختلفی داشتن. اگه بخوای جمع‌بندی کنیم مقامات ایرانی چی گفتن؟
بله، روز دوشنبه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با اشاره به توقیف کشتی انگلیسی گفت خیلی جالبه که تا کشتی انگلیسی یک تخلف حقوقی انجام داده و جمهوری اسلامی ایران به گفته ایشون برای امنیت منطقه با این کشتی برخورد میکنه، برخی کشورهای برای رفع توقیف فوری این کشتی به ایران درخواست میدن و اتفاقا ایشون میگه که اتفاقا ما از این کشورها میخوایم همین درخواست رو به انگلستان اعلام کنن. علی ربیعی عصر دوشنبه در نشست خبری هفتگی گفت
از جنبه تضمین امنیت آبراهای ما و در آبهای سرزمینی ما صورت گرفته و ما هم تصمیم گرفتیم که قوانین جاری عبور از سنگر رو اجرا بکنیم. این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست، بلکه یک اقدام حقوقی درست و به جا از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده. البته ما همواره اعتقاد هم داریم که راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل این مشکل هم وجود داره.
این گفته سخنگوی دولت مبنی بر غیر تلافی جویانه بودن اقدام جمهوری اسلامی، در حالی بیان شده که روزنامه کیهان و البته روز قبلترش علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرده بودند که توقیف نفتکش بریتانیایی به تلافی توقیف نفتکش ایرانی انجام شده. بعد نیست جمله رئیس مجلس ایران رو هم در این زمینه بشنویم.
دزدی کردن جوابشو دادن دیگه.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس
دقیقاً اینو گفت.
شاهین نخست وزیر ائتلافی گفته پیش از پیوستن به ائتلافی با آمریکا و یا کشورهای غربی برای حضور در خلیج فارس منتظر ببینه که شرایط چطور پیش خواهد رفت بین ایران و آمریکا، یا تنش پایین خواهد اومد یا نه. واکنش‌های دیگه در این رابطه چی بوده؟
یه اشاره‌ای من می‌کنم به واکنش‌هایی که در خود بریتانیا صورت گرفته. مثلا لین دانکن اسمیت رهبر سابق حزب محافظه‌کار گفته که توقیف نفتکش بریتانیایی یک ناکامی عمده برای بریتانیا است و او خبردار شده که آمریکا قبل از این اتفاق پیشنهاد کمک‌هایی برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه ارائه کرده بود، اما دولت بریتانیا پیشنهاد کمک آمریکا را نپذیرفته بوده. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس هم توقیف این نفتکش رو در ادامه تنش‌های دونسته که به گفته اون دونالد ترامپ مسببشون شده. و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم به فاکس نیوز گفته بریتانیا خودش باید مراقب کشتی‌هاش باشه و کار آمریکا نیست که این مراقبت از کشتی‌ها رو بر عهده بگیره. با این حال گفته که این عمل ایران همسو با 4 دهه ترور جهانی توسط رهبران این کشور.
ممنون از تو همکارم شاهین بشیری، در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها به موضوع توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خبر دستگیری 17 تن از ماموران CIA از سوی وزارت اطلاعات ایران را دروغ محض خواند. پیش از اون نیز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا همین خبر را رد کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
کاملا جعلی، دروغ محض. اینها توصیف‌هایی هستند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در مورد گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره آنچه دستگیری 17 جاسوس CIA نامیده به کار برده است. آقای ترامپ این خبر را دروغ و پروپاگاندای بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نامید. رژیمی مذهبی که به توصیف او بدجوری ورشکست شده است و نمی‌داند چه کار کند. پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که 17 تن را به اتهام آنچه جاسوسی برای سازمان CIA نامید بازداشت کرده است و برخی از این افراد به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وزارتخانه عنوان کرده بود که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شده است. پیش از این به نوشته خبرگزاری ها، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه حدود 3 هفته قبل گفته بود که وزارت اطلاعات در سال 97 شبکه‌ای را شناسایی و دستگیر کرد که به توصیف او عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بودند. وی با اعلام این که 2 تن از دستگیر شدگان که پرونده‌شان غیر نظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد افسوده بود، جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند، کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرائم مرتکب شده برای آنها درخواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در سخنانی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
بر اساس مستندات ارائه شده دادسرا نوع اتهامات اینها رو جاسوسی منتها در حد افساد فلعرض تشخیص داده و به عنوان مفسد فلعرض از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده.
در این حال به نوشته ایسنا، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که نام او اعلام نشده، گفته است که دستگیر شدگان به صورت سلولی در ایران فعالیت می‌کردند و هیچ یک از آنها با دیگری ارتباطی نداشت. این مقام اطلاعاتی اشاره کرد که جاسوس‌های شناسایی شده شامل شاغلان مراکز حساس و حیاتی و همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. او این مراکز حساس و حیاتی را شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، نظامی و سایبری دانست و افسود افراد بازداشت شده از متخصصان و کارشناسان هستند و از مقامات محسوب نمی‌شوند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات عنوان کرد که افسران CIA به این افراد تحت عناوین دیپلماتیک و در حاشیه کنفرانس‌های علمی در کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی نزدیک شده بودند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
همگان می‌دانیم که راستی آزمایی این گونه مطالب خیلی میسر نیست. گاهی اوقات مقایسه میشه به چیزهایی رسید. خب ادعاهایی مطرح شده، مطالبی مطرح شده از طریق مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات. در اون فیلم هم خب دعایه‌های گزافی هم مطرح شده که ما در میز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حضور داریم. خب در کشوری که مامورین هسته‌ایش ترور میشن، یه مجموعه اسناد حساس از کشور خارج میشه، به اسرائیل منتقل میشه. خب اینها یه مدار گزافه‌گوییه.
در این میان رسانه‌های ایران فیلمی از اعترافات افراد بازداشت شده را منتشر کرده‌اند که بر اساس آن گفته شده این افراد در تایلند، دبی، جمهوری آذربایجان و افغانستان با افسران اطلاعاتی آمریکا دیدار کرده‌اند. این فیلم در حالی پخش شد که پیش از این برخی از افراد بازداشت شده به اتهام جاسوسی پس از آزادی اعلام کردند که ماموران وزارت اطلاعات در حین بازداشت آنها را به خارج از زندان منتقل کرده و فیلم‌هایی را ضبط کرده و به عنوان فیلم‌های ضبط شده قبل از بازداشت منتشر کردند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر با انتشار اعترافات تلویزیونی برخی متهمان سیاسی و امنیتی، آنان را با سرویس‌های جاسوسی خارجی مرتبط دانستند. صحت و درستی پخش این اعترافات بارها از سوی نهادهای مدنی و حقوق بشری مورد تردید قرار گرفته است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو می‌شنیدید. اما مهدی نویدت هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از توجه این وزارتخانه به ابعاد مختلف تربیتی دانش آموزان به ویژه تربیت جنسی آنها و اهمیت محافظت و مراقبت از بدنشان خبر داده و در همین ارتباط گفته که طرحی در این زمینه تحت عنوان تربیت جنسی دانش آموزان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
مهدی نوید عتم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در مورد ارائه طرح تربیت جنسی دانش آموزان به شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرگزاری ایلنا گفته است امروز بیش از گذشته تربیت جنسی دانش آموزان مورد توجه آموزش و پرورش است و در صورت تایید این طرح می توانیم سریع‌تر و صریح‌تر به موضوع تربیت جنسی بپردازیم. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
آموزش جنسی یکی از مهمترین آموزش هایی که دانش آموزا در طول دوران تحصیلی به خصوص در نزدیکی سن بلوغ به اون نیاز دارن برای ورود به زندگی جوانی و همینطور درک از رابطه سالم در جامعه. بنابراین من فکر کنم هر نظام آموزشی ناچار هست به این آموزش ها بپردازه، برای اینکه این یک توانایی و دانش بسیار مهمه که باید جوان ها داشته باشن. ولی همه بحث اینه که موضوع این آموزشیه، ما چجوری به این دانش آموزا تعلیم بدیم و چه چیزهایی رو بهشون میگیم.
مهدی نوید عتم تاکید کرده است که آگاهی رساندن به دانش آموزان در مورد تربیت جنسی باید متناسب با فرهنگ کشور، موازین اخلاقی و تربیت اسلامی باشد. او همچنین از مطالعات و تحقیقات انجام شده در این رابطه برای بسترسازی گفته و یادآور شد که در آموزش‌های داده شده به مشاوران خانواده همه اصول اخلاقی و اسلامی قید شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
اگر آموزش‌های جنسی قرار باشه که فقط بپردازن به بود اخلاقی و دینی و مسائل واقعی که جوونا باهاش سر و کار دارن در رابطه جنسی با فرد دیگه، اون مسائل مطرح نشه، این آموزش‌ها نمیتونن آموزش‌های موفقی باشن.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از وجود طرحی در گذشته برای آموزش‌های پیشگیری یا مهارتی به دانش آموزان یاد کرده که به گفته او از جمله در برابر آسیب‌های جنسی آنها را مسئول می‌کرد. سعید پیوندی جامعه شناس اما از وجود آموزش‌هایی در گذشته دورتر می‌گوید و آنها را با این سلسله آموزش‌ها متفاوت می‌داند.
موضوع آموزش جنسی دانش آموزان در مدارس در گذشته دورتر، حتی ما این آموزش را در مدارس شروع کردیم، یه آموزش کاملا علمی، ولی بعدها به خاطر تغییراتی که در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده بود این آموزش ها متوقف شدن، ولی به نظر میرسه که الان بیشتر یه آموزش اخلاقی و دینی در نظر هست.
مهدی نویدتم فضا و شبکه‌های مجازی و دسترسی بچه‌ها به آنها را در دهه اخیر سبب آسیب پذیری آنها خوانده و تاکید کرده که لازم دانستیم تا ورود مستقیم، جدی و شفافتری در این زمینه داشته باشیم. از سوی دیگر علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی همین وزارتخانه به ایلنا گفته است که مسئله تربیت جنسی بحثی حساس است که اگر دقت نشود آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت. سعید پیوندی:
حساس بودن این آموزش برای مسئولین از جمله برمیگرده به همین ممنوعیت‌ها و تابوهایی که در فرهنگ حکومتی وجود داره در مورد بدن و رابطه جنسی، و عدم صراحت در این مورد میتونه این آموزش را ناقص بکنه. اون آسیب‌هایی که ازش صحبت میشه احتمالاً اون آزادی‌هایی که بچه‌ها ممکنه که از طریق این آموزش جنسی احساس بکنن و همینطور تربیت جنسی که اونها رو به طرف شکستن تابوها پیش ببره. اون چیزی که اونها آسیب اسمش رو میذارن همه الان در داخل جامعه ایران وجود داره شکل گسترده و همین هم باشده که مسئولین برگردن به این آموزش. بنابراین قرار باشه اگر ما هولوحش همون ممنوعیت ها همون توبوها بمونیم این آموزش تاثیر خودش رو نخواهد گذاشت.
مهدی نویدت هم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفته است که مسئولیت اصلی تربیت به عهده پدر و مادر است. آنها باید به کودکانشان آموزش دهند که حافظ خود و بدنشان باشند و اجازه ندهند هر کسی به آنها نزدیک شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال جوانان جهان در بحرین در چهارمین بازی خود روز دوشنبه بر تیم ملی والیبال جوانان آرژانتین 3-1 پیروز شد. جوانان ایران ست‌های اول و سوم و چهارم بازی را بردند و ست دوم را به آرژانتین واگذار کردند. این مسابقه در مرحله دوم رقابت‌های جهانی جوانان برگزار شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران دو بازی دیگر در این مرحله با تیم‌های جوانان ایتالیا و بحرین در پیش دارد. ایران از مرحله اول با 2 برد مقابل تونس و جمهوری چک و 1 باخت در برابر روسیه به این مرحله رسیده است. در دومین روز مسابقات شنای قهرمانی جهان در کره جنوبی، علیرضا یاوری شناگر ایرانی در شنای 200 متر آزاد در بین 65 شناگر در ردیف 58 قرار گرفت. یاوری 200 متر را در مدت 1 دقیقه و 56 ثانیه و 28 صدم ثانیه طی کرد. 8 ثانیه دیرتر از قهرمان جهان که از بریتانیا بود. روز چهارشنبه هم شناگر دیگر ایران بنیامین قره‌حسن‌لو در 100 متر آزاد شرکت می کند. تیم فوتبال سپاهان نایب قهرمان باشگاه های ایران در ترکیه در بازی تدارکاتی برنده شد و در ایران 121 میلیون تومان جریمه. پیروزی سپاهان در اردوی تدارکاتی ترکیه مقابل تیم قاضی شهیر از تیم‌های سوپرلیگ ترکیه در کمپ فنرباغچه با نتیجه 1-0 به دست آمد. تکل سپاهان را محمد محبی به ثمر رساند. اما در تهران و با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ارتباط با دیدار سپاهان پرسپولیس در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران در اصفهان، باشگاه سپاهان بیش از 121 میلیون تومان جریمه شد. در آن بازی به ورزشگاه نقش جهان و اتومبیل‌های خبرنگاران و برخی هواداران 10 میلیون تومان خسارت وارد شد. و در دیدار دو تیم یوونتوس ایتالیا و تاتنهام انگلیس، یکی از بازی‌های دوستانه جام بین‌المللی قهرمانان، تیم فوتبال تاتنهام 3-2 به پیروزی رسید. مسابقه در سنگاپور برگزار شد و تیم تاتنهام به گزارش شبکه ESPN با گل دقیقه 92 هری کین پیروز شد. علاوه بر این بازی در آمریکا هم یک بازی از بازی‌های جام بین‌المللی قهرمانان برگزار شد که طی آن تیم لیورپول قهرمان اروپا در برابر تیم سویای اسپانیا 1-2 شکست خورد. فردا هم بارسلون با چلسی بازی خواهد کرد.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مرداد قاسمفر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
کودک کار، کودک کار نویسنده، کتابی به قلم کودک کار نویسنده. ای بسا که شما هم با من هم‌عقیده اید که احتمال انتشار چنین اثری خود به قدر کافی هیجان انگیز هست تا هر اهل کتابی و حتی خوانندگان به اصطلاح عبوری کتاب‌ها را هم برانگیزد تا در هر سن و سطحی که هستیم مشتاق به خواندنش باشیم. یک کودک کار با همه تجربه ها و فقدان ها و داشته هایش چه روایتی برای گفتن به جهان دارد؟ چون این اتفاق نادری حالا اما افتاده است و چه خوب که در زبان فارسی و چه خوبتر که اثری جدی و قابل تأمل هم از کار در آمده است در گونه و حوزه خودش. بهشت دست جمعی کتابیست که در عرض چند ماه دارد به چاپ سومش می رسد. اثری حاصل 3 سال تلاش و ایده های عاطفی 4 محالیان شاعر و حالا معلم کودکان کار محرومترین منطقه تهران دروازه‌غار. او مهمان برنامه این هفته ماست. با این توضیح که بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا می شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا به زودی می توانید بخوانید و بشنوید. من مرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
خیلی خوش آمدین خانم چهارمالیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اولین چیزی که در مواجهه با این کتاب ذهن مخاطب حرفه‌ای یا حتی آماتور رو درگیر میکنه احتمالاً درخشانی ایده است، ایده تولید این کار. این که به نوشته خود شما در مقدمه مجموعه مشتمل بر 30 چند عنوان داستان کوتاه از کودکان کار، فقر، اعتیاد و جغرافیا فراهم بیاد و کتاب بشه و به نوعی عادتهای ما مخاطبان رو بخواد در هم بریزه از فرایند تولید یک اثر ادبی، این یعنی این که مهمترین بخش ماجرا همون ایده است. پس اجازه بدید از همین جا بشنویم ایده چطور جوونه زد، منسجم شد و به این کتاب رسید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از اینکه این امکان رو در اختیار من گذاشتید و کتاب بهشت دست جمعی. ایده، خب این امکان برای من فراهم اومد که از طریق بنیاد مرتا که یک مؤسسه ای هست که تلاش میکنه زنان و کودکان مناطق به هر حال محرومتر رو توانمند بکنه و آموزش بده، از طریق آموزش با بچه ها ارتباط بیشتری بگیرم. خوشبختانه از بین حدود 250 نفر از کودکان گروه های سنی 8 تا 13-14 سال تعدادی از بچه ها خیلی گرایش نشون دادن به داستان نویسی و داستان خوانی و داستان گویی برای اینکه بتونن بخش های عمیق و گاهی وقت ها زخمی زیستنشون رو از طریق ابراز کردنش درمان بکنن و به یک شکل هنری بتابونن به جامعه.
گفته شده که این کتاب بهشت دست جمعی حاصل تلاش بچه هایی بوده که به عنوان کودکان کار ازشون اسم برده شده. منظور دقیقا از کودکان کار که نویسندگان آثار این کتابن چه کسانی هن؟ چون میدونید با گفتن کودک کار عموما مخاطب عام به یاد کودکانی میفته که در خیابونها و مثلا لابلای ترافیک ماشینها به اصطلاح به مشاغل کاذب مشغولن. آیا اینها از همین دسته بچه ها هستن یا منظور دیگه ای هست از کودکان کار؟
بله، ببینید یک وقتهایی در ذهن ما کودک کار با کودک خیابان گره میخوره. خب خیلی از بچه هایی که بنیاد مرتا که در واقع سعی میکنه که به نوعی اینها رو پوشش بده، بله کودکان این چنینی هستند. اما مؤلفان کتاب بهشت دست جمعی کودکانی هستند که به قیاسی که مثلا ما آقای محمود دولت آبادی، آقای علی اشرف درویشیان، مارک توین و خیلی از نویسندگان دیگر تاریخ ادبیات جهان و ایران رو کودک کار میدونیم، کودک کار بودن به این معنا که حالا در بخش های پارت های از شبانه روزشون کار میکنن، مثلا چون در واقع راسته پارچه فروشان هست مولوی و راسته خیلی از اصناف هست، اونجا به فروشندگی در مغازه ها مشغول هستن، بخشی از هزینه های خودشون رو در میارن، سعی میکنن به خانواده هاشون کمک بکنن. اما به طور کلی شما احیانا میدونید که منطقه دروازه غار و مولوی و هروی یکی از مناطق تولید مواد مخدر ارزان در ایرانه و به طور آشکار شما وقتی که در این محلات قدم میزنید با گونه قبرستان زنده روبرو هستید.
با تورق این کار، این اثر، میشه دریافت که مخاطب این داستانها، این روایتها بیشتر ردی سنی نوجوانانه. شما زمانی که به نشر اثر فکر میکردید، آیا با همین پیشفرض کار رو منتشر کردید برای نوجوانان یا به مخاطبان بزرگسال هم نظر داشتین؟
ببینید، دغدغه اصلی من این بود که همونطور که ما در بسیاری از نهله های دیگر ادب، هنر، سیاست و جامعه به طور مثال میگیم که این زنان هستند که باید در مورد زنان بنویسن، این اقلیت ها هستند که بهتر میتونن در مورد اقلیت ها بنویسن، پس این کودکان هستند که بهتر از هر کسی میتونن جهان خودشون رو به هم نسلان و هم سنان خودشون بنمایانن. در نتیجه ما 3 سال با این بچه ها همراه شدیم و زندگی کردیم با هم دیگه، به این نحوی که پنجشنبه ها کارگاه داستان نویسی و داستان خانی و نقد داستان بود و یک گروه آنلاینی داشتیم به نام بهشت دست جمعی که شبانه روز با هم دیگه به صورت مجازی هم در ارتباط بودیم. بچه ها به طور حرفه‌ای داستان خوندن، داستان نوشتن، بیرایش داستان رو یاد گرفتن، عناصر داستانی رو آموختن، بارها و بارها داستانهاشون رو ویراستن و سعی کردند که همان چیزی که تحت عنوان داستان در تخیل، تصویر و واقعیت ذهنی اونها شکل میگیره رو تبدیل به ادبیات بکنن و خروجیش آن چیزی شد که خیلی فاصله داشت با ادبیات کودکی که بزرگسالان سعی میکنن خودشون رو کودک کنن و بنویسن. و بله، خیلی از بزرگسالان هم الان وقتی که این داستانها رو میخونن ارتباط ورای طبقه و سن رو باش برقرار میکنن.
خب اجازه بدید به یک نکتهی بپردازیم در ارتباط یکی از داستانهای خاص این کتاب. داستانی است که روایتی است از یک دختر نوجوان افغانستانی میخونیم به نام سعیده رحیمی که با گویش محاوره رایج در افغانستان روایت و چاپ شده که از قضا داستان خوبی هم از آب در اومده. پرسشم این است که آیا تعمدی در این شیوه نگارش بوده و چه امتیازی داشته که ترجیح دادین به نگارش رسمی فارسی یا فارسی حالا دری نیاد؟ آیا مثلا اگر این نوجوان کرد یا لور، خوزستانی، بندری، شیرازی، مثلا رشتی بود، هم این روی کرده نگارشی رو ترجیح میدادید یا اینجا فکر کردید که این حالت لحن محاوره که مردم افغانستان به کار میبرن اینجا بیشتر کمک میکنه به روایت؟
تعدادی از بچه‌هایی که مصرن در واقع در این کلاس شرکت فعالانه داشتن بچه‌های افغان بودن. در مورد سعیده رحیمی اتفاقی که میافتاد این بود که خیلی در نوشتن داستان به زبان فارسی کند پیش میرفت، اما من میدونستم که بسیار بسیار رنج‌های عمیقی از زن افغان بودن را احساس میکنه و وقتی ازش میخواستم که همون چیزهایی رو که میخواد بنویسه و نمیتونه بنویسه توضیح بده، میدیدم که به زبان افغان با ادبیات بسیار زیبایی مینویسه و خیلی خلاقانه تحتیش میره. در نتیجه متوجه شدم که اصلا تصویرهایی از این داستان هستن که داستان بسیار تکان دهندهی هست، داستان دختر بچهی که پدرش اون رو به یک قمارباز میبازه و وقتی که به خانه آن قمارباز میره با پیرزنی روبرو میشه که بعد از مدت ها میفهمه که این پیرزن مادرشه و مادرش هم در اون قمار باخته شده. میدیدم زبان مادریه که داره بر ذهن نویسنده و ذهن مؤلف این زن حکومت میکنه. در نتیجه ازش خواستم به راحتی به زبان مادریش بنویسه و بسیار استقبال کرد و داستان همونطور که میبینید یکی از طولانی ترین داستانهای کتاب شد. مثلا برای اینکه ظرفیت هایی واقعا زبان افغان داره که خیلی به زبان ادبی فارسی نزدیکه و این شد که ما کاملا عرصه رو باز گذاشتیم برای اینکه بچه ها به هر زبانی که میخوان بنویسن و کسی که استقبال کرد در این میان سعید فریده رحیمی بود و داستانش آفریده شد و آفریده شد در این کتاب.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با عاطفه چهارمحالیان، طراح و گردآورنده بهشت دست جمعی، مجموعه داستانی نوشته گروهی از کودکان کار در تهران. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس از همراهیتان و من مرشد قاسم فر. تا هفته بعد.